بسم الله الرحمن الرحيم. ما ابتدا با هم بعضی از سوالاتی که جلسه قبل شما مکتوب فرمودین رو مرور کنیم و با هم دیگه بعضیاشو جواب پیدا. یکی از سوالاتی که مکتوب فرمودید اینه که آیا ما نمیتوانیم روی احساساتمان تأثیر مؤثری داشته باشیم و آیا احساسات ما صرفاً برخواسته از هیجانات است؟ پاسخ دیگر دوستان که این سوالشون نبوده چیه؟ آیا ما نمیتوانیم روی احساساتمان تأثیر مؤثری داشته باشیم و آیا احساسات ما صرفاً برخواسته از هیجانات است؟ بله
خودمون بگیم از محاله
باید چون سوالمون نبوده باید برای ما
هر جانه یا اینکه اینم برای شما یه سوال باشه بگین ها ما هم همینو متوجه نشده است
برای سیدی مثلا میگفت که هیجانات مقدمه بر احساسات دیگه. برای اگر روی هیجانات ما بتونیم کنترل داشته باشیم هیجان داشته باشیم بنابراین میتونیم احساسات رو هم تغییر بدیم. این همه تابع کنترل بنابراین یا میتونیم روی احساسات نمیتونیم تأثیر بذاریم میتونیم بر اساس تأثیر روی هیجانات
برداشتیم اون که تو مقاله گفت نمیشه.
یعنی چی؟
نمیشه ما خیلی روی احساساتمون چون از یه منشأ دیگه ای هستش خیلی اون فرایندی که میگو خیلی اختیاریاتش نمیتونه اما به نظر میاد که واقعیت اینه که میشه کنترل کنه.
میخواین سه تا تعریف رو به صورت مستقل اگر ندارید یادداشت بفرمایید که به بقیه سوال‌ها هم که طرح شده کمک میکنه. ما البته این رو تقریبا جلسه قبل به شکل متفاوتی نه اینجوری مستقیم گفتیم و شما یادداشت کردیم متأملم تو سوالات بعدی هم شبیهش هست اینو اینجا یادداشت کردم که جداگانه بگیم. ببینید ما احساس رو اگر تعبیر فیلینگ باشه با در واقع عاطفه اگر به معنای افکت باشه و هیجان با چه تعبیری به کار بردیم؟
ایموشن.
این ستا رو یه جوری الان با هم تفکیک کنیم. احساس میشه یه گرایش مثبت یا منفی به یک به سمت یه چیزی به یه موضوع. ببین گرایش مثبت و منفیه. شما میگید من به این احساس مثبتی دارم. خودمونم ما تو ادبیاتمون همینجوری به کار میبریم. عاطفه میشه یک هیجان کوتاه مدت. بروز یک هیجان کوتاه مدت میشه عاطفه. اگر این هیجان که کوتاه مدت بود و ما تعبیر عاطفه روش گذاشتیم همراه با آثار جسمانی و فیزیولوژیک باشه در واقع می شود همون اموشن هیجان. ولی شما وقتی سرچ میکنید تقریبا هر کدام اینها رو این تعابیر انگلیسی رو هر کدامش رو توی فارسی هم بهش احساس میگه هم هیجان میگه هم عاطفه. دیگه یعنی هم یه خورده عمیق‌تر وقتی عمیق میشه بروز جسمانی پیدا میکنه میشه هیجان.
پایدارتر
هم هست. ولی ما جلسه قبل گفتیم اگر ما این اصطلاحات رو جای هم دیگه به کار بردیم خیلی عجیب نیست. یه تعریفی هم حالا توی بحثامون داشتیم این تعریف رو هم اگر یادداشت ندارید اینم یادداشت بکنید. که در واقع یه تعریف علمی از این فراینده. اینم در واقع با نگارشی که برای ما خود مفهوم باشه سعی کرده هر سه تعبیر رو استفاده بکنه. هیجان حالتی از هوشیاری است و یا عاطفه و احساسی است که به مثابه واکنش یک پارچه کلی موجود زنده درک و با برانگیختگی فیزیولوژیک همراه و به پاسخهای رفتاری منجر می شود. ببین حالا الان ما با توجه به بحث جلسه قبل داریم ذهنمون رو منظم میکنیم، پس وقتی میخوایم مستقل بهش نگاه بکنیم، الان بدون اینکه شما جزوتون رو نگاه بکنید میتونید بیان کنید. احساس میشه
گرایش
مثبت و منفی، عاطفه میشود کوتاه مدت عمیق نیست و لزوماً بروز هیجانی نداره، بروز فیزیولوژیک نداره، ولی این وقتی همراه با برانگیختگی میشود تعبیر هیجان بهش داده میشه. نه دیگه، میتونه منتهی به اون هیجان بشه. یعنی اون دانش آموزی که هفته پیش به من گفت آقا من خیلی از این درس متنفرم، احتمالا یه چیزی بین احساس یا عاطفه است، یه گرایش منفیه، گاهی اوقات هم در حد عاطفه است، ولی وقتی این ابراز سخنش همراه با برانگیختگی فیزیولوژیکیه، این یعنی عمیق‌تر از این حرف هاست. خب
بله، عصبانیت خوبی احساسه، اما لزومن عصبانیت همراه برانگیختگی هم هست. این من عصبانیه مثلا همینجوری که نده، هم به عصبانیه یه روز
چرا؟ چرا دیگه؟ گاهی اوقات من ناراحتم، این تعبیر فارسیشو میخوام، اما اصلا نه قرمز میشم، نه لرزش بدنی پیدا میکنم، نه تحریری صورت میگیره، هیچ کدوم. اما گاهی اوقات این ناراحتی من به یه حدی میرسه که دیگران میترسند، واکنش منو میبینن. اینجا به یه تعبیری هیجانه، پس میتونه باشه. شما از این که مثلا یه چایی خنکه یا خیلی داغه ممکنه خوشتون نیاد، یه احساس منفیه، لزوماً عاطفتون رو درگیر نمی‌کنه.
نه نه، من نمی‌تونم نتیجه عصبانیت پس یه هیجان یا احساسی نیست.
اگر معنای عصبانیت این باشه که برانگیختگی فیزیولوژیکی داره، بله. خب حالا باز این سوال رو دقت بکنید، ما میتونیم رو احساساتمون تأثیر مؤثری داشته باشیم یا احساسات ما صرفاً برخواسته از هیجانات هست؟ اگر بخوام به یه تعریف ساده نگاه بکنیم، ما هر کدامش رو میتوانیم مدیریت کنیم، اما اینکه چگونه مدیریت میکنیم الان بحث ما نرسیده. در واقع ما در حیطه هیجانات سه تا بحث عمده داریم. باز اینم اگر یادداشت بکنید خوبه که بدانید وقتی شما میخواهید رشد عاطفی و هیجانی رو راجبش صحبت بکنید، سه تا مرحله مشخص داره. یک مرحله، مرحله شناخت خود است که بعدن که ما شروع کردیم راجب عزت نفس سخن گفتن، باید شما پیدا کنید رابطه عزت نفس و سلامت هیجان رو. من خودم را میشناسم، درک میکنم و مختصات خودم رو در زندگی پیدا میکنم. بخش دوم بخش کنترل هیجانات است که یک مهارت فوق‌العاده مهم و مغفول است. یعنی عملاً ما سوار هیجاناتمون نیستیم، شاگردانمون هم طبعاً، فرزندانمون هم طبیعتاً، ولی کسی که مسلط بر هیجاناتش و کنترل هیجانات در دستش هست، او سواره. و سومین هم اختلالات در رشد هیجانیه که اگر ما فرصت بکنیم انشالله یه فهرستی از این اختلالات رو هم با هم مرور میکنیم. یعنی اگه شما نتونستی کنترل هیجانی داشته باشی، کجا آسیب‌هاش رو میبینی؟ اختلالات در رشد هیجانی کجا خودش رو نشون میده؟ سه مرحله عمده مطالعه پیرامون رشد عاطفی هیجانی. یه پاسخی دادن، ببینید پاسخ رو میپسندید. گفته ایم که کدام حلقه رشد عاطفی از دوره نوجوانی را این بحث تکمیل میکنه؟ فرمودن توجه به چرایی و علت مسائل و اتفاقهای احساسی بچه ها و ریشه یابی کردن و نگاه عمیق به مسئله. این برداشت یکی از دوستانتون بوده، اگر نظری راجبش نداری خب. سوالی که پرسیدید، ما باید به عنوان مداخله‌گر بر روی احساس بیستیم یا اینکه بر روی هیجان؟ قاعدتاً باید بر اون چیزی که عمیق‌تره و اصلی‌تره. و اصلاً چگونه می‌توانیم شناخت را تغییر دهیم و از انحرافات شناختی جلوگیری کنیم؟ خب این سوال دوم وارد حیطه شناخت شد. فرمودن درباره این که این تحلیل چه کمکی میتونه بکنه، نوشتن غیر قابل پیشبینی بودن رفتارها و احساسات نوجوان که منجر میشود به عدم ثبات شخصیت نوجوان در ارتباط با همسالان و حتی در مدرسه و خانواده. حالا سوال من اینه که آیا احساسها و هیجانات غیر قابل پیشبینیه؟ مثلا
دانش آموز از کلاس اخراج میشه، یعنی خیلی با حالت بد از کلاس اومد بیرون و بعد پیگیری کردیم خب این خانوادهش مشکل بوده. یعنی تو حالت طبیعی دانش آموز از کلاس اخراج میشه
نباید انقدر به هم ریخته باشه.
آها. نه مثلا اینکه شاید انقدر نباید تلفکار باشه یا اینکه خیلی بخواد پرخاش بکنه. یعنی رفتارش یه جوری بود که ما خیلی تعجب کردیم، بعد پیگیری که کردیم دیدیم که مثلا تو خونه هم زیاد مثلا که رابطه پدر و پسر خوب نیست، یا مثلا
نهایتا تقصیر خانواده شد.
نه
خب خیالم راحت شد، عنوان یک کار مدرسه ای آره توجیه شد، متوجه فرمایش شما شدم. ولی این غیر قابل پیشبینی بود، این که کسی هیجان منفی بروز بده در مواجهه با یک کنش.
به نظرم قابل پیش بینی بودن به معنی است که نمی‌دونیم چه اتفاقی میفته. حالا می‌دونیم که ایف آنگاه فلان، یعنی مثلا اگر این شرایط باشه هیجان این گروه مثلا پیدا می‌کنه. اینش که مشخص
میشه میزان.
حالا کی اون موقعیت اتفاق می‌افته؟
یه طبق فهمش آقای دولتی میزانش هم متفاوته. یعنی اینکه ما هم زمانش ممکنه انتظار نداشته باشیم که زمان یه اتفاق پیش بیاد. دومینی که مثلا احساس میکنیم نسبت به این کنش نباید این همچین واکنشی شدت یا شدت کمی مواجه بشیم باشه.
ممکنه ما نتونیم جزئیاتش رو پیش بینی بکنیم، ولی حقیقتش رو بخواید اگر معلمی نتواند احتمال بده که این کنش من چه واکنشی را برمی‌انگیزد، این ضعف معلم است. توی بحث فشارهای روانی سه تا عامل وجود داره که میزان فشار روانی را روشن بکنه. این سه تا عامل رو حالا به گوشتون بخوره، چون خیلی بحث اتفاقا جالبی است، خیلی بحث جالبی است. یک، قابل پیش بینی بودن. دو، قابل کنترل بودن. سه، میزان فراخوانی توان فرد. به توضیحش الان کاری ندارم، ولی وقتی شما نمیتوانید نتیجه کارتون رو پیش بینی کنید، عملاً خودتون دچار فشار روانی میشوید. یعنی خیلی طبیعیه، مثال اخراج، معلمی که از کلاس اخراج میکنه باید یه فهرستی از واکنش‌ها تو ذهنش باشه. این فهرست واکنش‌ها هم از خانواده دانش آموزی که اخراج شده، خانواده‌های دانش آموزان شاهد ماجرا، دانش آموزان شاهد ماجرا، معلم راهنما، مدیر مدرسه، تبعات برخوردش، باید تمام این فهرست رو.
آخه نه، همه اینا طبیعی نیستش که.
همه اینا قابل پیشبینی است. خب بعد سوال بعدی اینه که آیا واکنش هایی از روی ناراحتی از سمت مخاطبان طبیعیه؟ واکنش ها طبیعیه. حدش، میزانش، این که معلم زنگ قبلم به بچه ها توهین کرده باشه روی این مؤثره، من اونو خبر ندارم. بله، معلم قبل اومده بچه ها توهین کرده، منم اومدم شاگرد دومشون یا بچه محبوبشون رو تحقیر کردم، خب من این درجه واکنش رو انتظار نداشتم. ولی همیشه باید مواجه بشم در ذهنم قبل از اقدام با اینکه این ممکنه چه تبعاتی داشته باشه. و میدونید که یکی از در واقع عللی که معلمان جوان رو پرهیز میدهند از اینکه دخالت های تربیتی بکنند، جملمو درست بکنم، به جای اینکه بهشون آموزش بدن و تجربه مواجهه رو یاد بدن، بینشون با اقدام فاصله میندازن، که شما توی هیته نیا. یکی از عللش همینه که معلم جوان بدون پیشبینی تبعات اقدام میکنه. یهو برمیداره با مادر دانش آموز تماس میگیره. یه معلمی توی یکی از همین مدارس خاص بود، معلم جوانی هم بود، البته ظاهراً بالاخره مدرسه توفیق پیدا کرد که در خدمت ایشون نباشه، ولی مثلا با ایشون که صحبت میکردی یهو همونجا مثلا تماس میگرفت با مادر دانش آموز مستقیم در جا. یعنی فهرست تلفن ها که تو گوشیش بود، مثلا اون یه بحث دیگه، این که قبلن هم احتمالا زنگ زده بود، خب همینجا مدرسه رو نگران میکنه که این حساب همه زمانها و همه جملاتش رو میکنه یا نه، که البته یه تبعات منفی هم به طور طبیعی داشت. یه نکته دیگری که باز شما سوال فرمودید، نوشتن آیا نمیتوان به طور اختیاری هیجانات را به وجود آورد؟ دوستانی که اون انتها هستن پاسخ بدن. آیا نمیتوان به طور اختیاری هیجانات را به وجود آورد؟
میشه.
دادن تلقینه.
همش تلقینه؟
یه.
نه. اگه مدیریتش کنه.
گسترش دادنشه.
یه اقدام فیزیولوژیه. پیشبینی اتفاق کرده،
اتفاق
هم
میفته
انجام
میده. تذکر رو هم هست، یکی از تاثیرات جلسه های مشاوره رو میده همینه، اون طرز فکر رو تغییر میده، طرف یه جور دیگه فکر بوده و هیجانات چون تاثیر
پس میتوانی. روح، وجدان و باقی موارد معنوی چه جایگاهی در این زمینه دارد؟
تحلیل اصلا نیست.
نه حالا اون فرد تو بحث هیجان، بحث روح و وجدان خیلی مطرح نیست. مؤثره
که بر اساس انسان ها رو گفته بود هیجان و بحث انسانی چیز کرده بود، شاید
میتونه هست اینجوری باشه که اگه مثلا یه اقدامی بر اثر هیجان انجام داده باشه، بعد بیاد فکر کنه
اون بعدش،
اون تازه میره تو هیته شناخت.
یعنی در این انجام شما مد نظر
میگه آقا ارتباط بین روح، در واقع مد نظر من نیست، مد نظر سوال پرسنده است، میگه ارتباط روح با این بحثا چیه؟ روح و نفس که بحثای بسیار شریفی هم هست، الان در این فضا ما به کار نبردیم، مگر اینکه مد نظر سوال پرسنده ارتباط خاصی باشه که وقت بریم وارد اون هیته بشیم، چه بسا لازم داشته باشه اصلا مطالعات دیگری هم دخیل بکنیم، ولی الان ما وارد این فضا نشد. پس خود بحث روح و نفس باید مجزا تعریف بشه، بعد ارتباطش پیدا بشه. الان ما وارد اونیته نشدیم، اما میدانیم که اون فضا هم مؤثره. بله، باورهای ما رو، هیجانات ما مؤثره دیگه. یه نفری که مرگ را پایان همه چیز میداند، یه نفری که خوشحال است از این که مثلا پدرش در دفاع از حریم امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیده، به این دوتا چقدر فضاش متفاوته، چقدر باورش، چقدر هیجاناتی که بروز میکنه. یا مثلا خانواده شهیدی که تصمیم میگیرن بعد از خبر شهادت فرزندشون با لباس سفید حاضر بشن. همین دیروزی خواهر شهیدی داشتن خاطرات مثلا زمان شهادت برادرشون بودن، ما هممون تصمیم گرفتیم با لباس سفید. ما به این نوع استقبال از مرگ خیلی رو هیجانات مؤثره. پس اون باورها حتما مؤثره، ولی اینجوری نیست که بگیم روح این مؤثره یا روح اون. اعراض روحش، باورهای روحش قطعا مؤثره، شک نداره. یه پاسخی هم دوستی یادداشت کردن، باز شما ببینید چقدر مورد پسندتونه، اینکه چقدر این میتونه کمک کنه تو بحث نوجوان. فرمودن با توجه به سن نوجوان و نقش پررنگ احساس در زندگی و تصمیم گیری های نوجوان، میتوان نقش احساس را پررنگ تر دید و کنترل و بررسی فضائل حالا عاطفی، یا کلمه‌شو درست نمیگم، خلاصه شرایط عاطفی احساسی و هیجانی نوجوان به ما کمک میکنند. این نقش جدی فضای عاطفی و هیجان. سوال پرسیدید آیا میتوان گفت همه اختلالات روانی ریشه در فعل و انفعالات بیولوژیک دارد؟ جواب البته قابل تحقیق هم بود، ولی همه اختلالات روانی ریشه در فعل و انفعالات فیزیولوژیک دارد؟ یکی از دوستان با مثال کمک کن.
شرایط
محیط میتونه به افسردگی تاثیر داشته باشه. خب یه جوری قانعشون کنی.
عناصر خاصی که تو بدن انسان بالا پایین میشه، مثلا آدم حالا دچار یود کم بشه، مثلا مثال میگم تیروئید مشکل برمیخوره و دچار افسردگی میشه. بلکسش هم هست. این موقع نمیشه بلکسش هم هستش. افسردگی باعث میشه که یه سری سمومی تو بدن ترشح بشه.
در واقع حالتهای روحی تأثیر مستقیم بر بدن داره، تغییرات بدنی تأثیر مستقیم بر حالتهای روانی داره. اینجا روح منظورمون در واقع غیر از جسم و ماده و فیزیولوژیکه. اینجا
حالا یه سوالی، بعضی ها روانتن هم درسته، یعنی مشکلات فکرایی که دارن میریزه بیشتر داخل خودشون و عوارض داره. خب این نشون میده متفاوت افراد دیگه. یه نفر مشکل که بر بخوره بیشتر میریزه تو خودش، بیشتر جسمش خاصی میبینه. آیا اون برم همینجوریه؟ یعنی مثلا اگر یود کم بشه، یود مثلا 2 ppm کم بشه تو خونه من، بنده با فرد دیگر متفاوت رفتارم.
ظرفیت روانی، این خیلی مربوطه به بحثی که اگر انشالله امروز بتونیم فرصت کنیم بگیم، ظرفیت روانی هر فردی نشان میدهد که چقدر میتواند تغییرات فیزیولوژیک را هضم کنه یا چقدر تحت تأثیر تغییرات فیزیولوژیک قرار بگیره. ظرفیت روانی چیزیست که شما عمدتاً در دوران کودکی و قبل از راهنمایی و دبیرستان آموخته اید. ظرفیت روانی و رشد عاطفی منطقی همین است که اینجاها به کار شما میاد. یعنی شما نگاه میکنید میبینید دو تا خانوادن، هر دو همسرانشون ورشکست شدن، دو تا دانش آموز دارید، هر دو پدرانشون به هر دلیلی جدا شدن از مادران، یک دانش آموز فعال در مدرسه، بسیار علاقمند به کارهای درسی و غیر درسی، مسئولیت پذیر، یه دانش آموز دیگه دانش آموز منزوی، ناتوان، کم تحرک. تفاوت اینها در ظرفیت‌های روانیشون برای پذیرش یک فشار است. بنابراین اگر دست من زخم شد، دست بچه من زخم شد، همین کاری که شما راجع بچه‌تون انجام بدین و احتمالاً تمرین میکنید، میخوره زمین، بابا جان کمکی لازم داری؟ نه بابا. یا گریه میکنه، بازم کمکی میخوای؟ نه، مثل این که کمک نمیخواد. خب من نشستم، تو هم بلند میشی. بچه دیگری میفته، پدر و مادر شیون زنان، موی پریشان کنان حمله میکنه. من ظرفیت روانی فرزندم را میسازم. به خاطر همین وقتی شما سوال میپرسید از بعضی از کسانی که در فضای تربیت عمری رو گذراندند، میگویید من گزینه انتخاب دارم که در دبستان کار کنم یا در دبیرستان یا در راهنمایی، گاهی بعضی به شما توصیه میکنن علیکم به دبستان، میگن برو پایه ها را بچین، حتی اگر در جشن فارغ التحصیلیش شما را دعوت نکرد. یکی از سبک‌های تربیتی غلط ما که فکر می‌کنم به دبیرستان هم خیلی مربوط می‌شود این است که بچه‌ها بیشترین تقدیرشون و تشکرشون از کسی است که بهشون کمک کرده تا بهتر تست بزنن و رشته‌شون رو انتخاب کنن. معلم دبستان اگر هم دعوت بشود معمولاً دکور است، برای اینکه مجلس خالی نباشه، برای اینکه بگن اینا دانش آموزان با معرفتی هستن. من معلم دبیرستان هم اگر فرزندم و دانش آموزم کمی ارتباطش با معلم دبستان و راهنمایی بیشتر باشه احساس خطر میکنم. البته اسم قربتن الله گاهی بالاش میگذارم، ولی احساس خطر میکنم از اینکه جایگاه من نکنه متزلزل بشه، نکنه همه ی توجهش به من نباشه. من نظام تربیتی او رو به هم میریزم به خاطر کمظرفیتی خودم، همون کمظرفیتی که وقتی برای او هست بهش برچسب میزنم میگم تو کمظرفیتی، ولی برای من که کمظرفیتی نیست. در جشن فارغ التحصیلی من به فرزندان یاد میدهم، به دانش آموزانم یاد میدهم، میگم عزیزان ببینید هر کس توانست رو رتبه ورود شما به دانشگاه موثر باشه او قابل تقدیره. اونایی که پشت صحنه دویدند و کاری انجام دادن یا اونایی که کاری ریشه‌ای کردن، خب بالاخره خوب اندوسشون داشتن. گل و بلبل.
یه سوالی ببخشید.
بله.
یه موقع ما ظرفیت بچه رو بالا می‌بریم، توی مشکل راحت می‌تونه موضوع رو حل کنه. یه موقع سبک خروجی اون مشکلش رو متفاوت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا بعضی از افراد وقتی دچار یه مشکل میشن شروع میکنه سر خودشون رو گرم کردن، یه کاری میکنه، یه فعالیت میکنه، تا حالا فعالی میشه تو اینجا برمقا، ولی داغونه. ما ممکنه ببینیم که این فرد داره کار خودش رو میکنه، اون فرد هم داره کار خودش رو انجام میده، شاید هم بیشتر، اما این اون طرف ظرفیتش بالاست، تونسته تو خودش حل بکنه، این نفر داره برای فرار از مشکل خودش رو درگیر کار میکنه. آیا اون حالت مناسب هست یا نیست؟
دقت خیلی خوبیه. در واقع در مثالی که من زدم منظورم این بود که اگر دانش آموز توان بالایی داشته باشه منزوی نمی شود، یعنی این توان بالا خودش رو در رفتار نشون میده. ولی سوال شما که دقیق تر می کنه این مثال رو، بله، گاهی افراد با ظرفیت روانی پایین و گاهی با ظرفیت روانی بالا روش بروزشون رو یکسان انتخاب میکنن، اما طبیعی است کسی که از روی فشار روانی امروز خیلی داره با هیجان برخورد میکنه با کسی که از روی ظرفیت خوب روانی داره با هیجان به شما کمک میکنه، اینها با فاصله بسیار محدودی خودش رو نشون میده. در یکی از این سفرهایی که با یکی از مجموعه های فرهنگی همراه بودم، یکی از کادر معلمین بود که از ابتدای سفر بسیار پر هیجان، به شکلی که خلاصه جانفشانی میکرد برای این اردو. البته بگذاریم از اینکه ممکن است مدیر مدرسه خیلی اونجا از او خوشش بیاد، خیلی راضی باشه، اما این بروز اولا در طول سفر نبود، ثانیا فراز و نشیب های قابل توجه داشت، و ثالثا این که معلوم بود که پشتش یه هیجان به اصطلاح ما کاذبیه، یه خودنماییه، یه نوعی رفتار هیستریکه. چرا؟ خب عقبش تو شرایط خانوادگیش، اینکه اصلا چجوری با همسرش خدافزی کرده بود، اینکه شرایط مالیش چجوری، همه اینا معلوم. ولی عملا در اون سفر ممکنه شما یه نفر دیگر هم فعال باشه، ولی فعالی که شما اینو طبیعی میبینی. مثلا یه معلم که همراه میشه دلیلی نداره که مثلا پنج شبانه روز نخوابه. این معلم داره غیرعادی عمل میکنه. ببین تو نیاز به خواب هم داری، برنامه رو باید تنظیم کنی توی ساعتهایی هم واقعا بری بخوابی. اگه یکی بگه من نخوابیدم خیلی هم با افتخار اومد من اصلا اینجور، این یه جاییش، یه جایی خلأی وجود داره. بنابراین بله، ممکنه در ظاهر ما احساس کنیم افراد به تعبیر علمیش مهارت‌های بروز یکسانی رو انتخاب کردن، اما قطعاً جنس بروزش خودش رو نشون بده تو این تفاوت ها. سوال دیگری که پرسیدید، باز به نظرم از بین اینا بعضیش رو انتخاب کردم، فرمودید که آیا این تحلیل ها در مورد همه نوجوانان در حال رشد صحیح هست؟ چون هزاران شرایط برای نوجوانان در حال رشد میتوان تشریح کرد، آیا این نظریه ها درباره همه آنها جوابگوست؟ جواب
موثره برای شدت و با توجه به شدت، چون نوجوان فرد احساسیه، بیشتر از احساسش استفاده میکنه، موثره. ولی خب هر کسی میزان شدت و شدت احساسی که بروز میده از خودش چون متفاوته، خالقا احساس و بدنی که اون هم میتونه کم و زیاد بشه.
یه جواب بهترم ببینید میتونید بدید.
فقط نظریه است دیگه،
این هم خیلی دیگه شل نگاه کن نظریه رو، یعنی اجمالا همه شون مثلا
میتونیم بگیم اون بخشی که فطری باشه، چون فطرت
کلمه فطرت رو الان اینجا به کار نبر.
این کلن هیته وست، هیته اولو انسانی دیگه، بیان نوت اولو انسانی مثلا بالای 60% 70% ندیدیم، اینو بالاخره یه زیر قواعد کلیی که بهش رسیدیم.
این قواعد رو چجوری بهش رسیدیم؟
تجربه.
بنابراین ما اگر وقتی یه نظریه هایی رو میخوانیم، قطعا نمیخوایم بگیم همه باید حتما این مسیر رو طی کنن، ولی ظاهرا نظریات ماندگار ریشه های تجربی بسیار دارن. بالاخره گاهی یه نظریه رو شما میگید همین الان صادر شد، خب این سال کار ببره، ولی نظریه رشد پیاژه که انقدر مطرحه و انقدر روش کار کردن و تحلیل کردن، بالاخره باید یه نقطه های قابل اتکایی داشته باشه. حتی با تمام عدم ارادتی که جامعه روانشناسی و روانپزشکی شاید در حیطه بین الملل به روی کرده روانکاوی فروید دارند، ولی گاهی اوقات بعضی از نکته هایی که داره نشوندهنده اینه که اینجوری هم میشود به انسان کمک کرد و نگاه کرد. تو جلسه قبل مثال زدم، مثلا با این بحث میتوان توجه داد که ببین میشود یه چیزی هم در ذهنش باشه، همه چیزو قرار نیست تو رؤیت بکنی، حتما مثلا قرار نیست شما این درد دست را برایش یک عنوان ویژه‌ای پیدا بکنی. نه، این درد دسته مال همون روزیه که وقتی تلفن داشت جواب میداد، تلفن رو برداشت، پشت تلفن بهش خبر بد دادند و این خودش رو داره نشون میده. به اون صحنه هم توجه کن، حتی اگر نمیتوانی خیلی وضعیت چیزاشو آزمایشگاهی اثبات بکنی. خب فکر میکنم که سوالاتی رو که انتخاب کرده بودیم تمام شد، مگر این آخریش که فرمودن ما چگونه میتوانیم در شناخت و احساسات دخالت و اصلاح و ترمیم داشته باشیم. خب سوال بسیار خوبیه، ولی هنوز بهش نرسیدیم. فعلا ما در حیطه بررسی رشد هیجانی هستیم، اینا میشه حیطه درمان.
من
نمیدونم
در مورد نسبت اینا
بنا نیست صحبت کنیم، چون اونجا باید وارد بحثای به اصطلاح معارف اهل بیت علیهم السلام بشیم. و یه خورده فاصله داره از این. اگر زمان داشتیم و در واقع همه تمایل داشتن میشود کار کرد. خب کجا بودیم؟ در سرفصل هاتون چه سرفصل هایی رو یادداشت کردید؟ یک چی بود؟ قبلش اول یک نظریه رو با هم تحلیل کردیم، بعد اومدیم مؤلفه های عاطفی و هیجانی رو با هم دیگه بررسی کردیم، اصطلاحات رو هم بله یه مقداری از اصطلاحات هم گفتیم. الان در کدام مرحله این؟ داریم عاطفه و هیجان رو در نوجوانی بررسی میکنیم. یه اطلاعات جالبی درباره تفاوت نگاه معمول ما به عاطفه و هیجانی در دوره نوجوانی با تحقیقات راجع به دوره نوجوانی و فضای عاطفی هیجانی وجود داره. گاهی تعارضات خانوادگی در طی نوجوانی افزایش می‌یابد و سبب میشه که مهارت‌های حل مسئله توش کاهش پیدا کنه. چطور این تعارض‌ها زیاد میشه؟ خانواده‌هایی که قادر نیستند توجه خود را بر مشکل متمرکز سازند. من اینو توی جمع یه مجموعه پدران و مادران یک دبستانی خواهش کردم این اسلاید رو بنویسند. خانواده هایی که قادر نیستند توجه خود را بر مشکل متمرکز سازند، یعنی به جای چی محور بودن چی محور میشن. این دیگه شما و معلم باید بلد باشید. آفرین، هیجان محور میشن. خب صبر میکنیم هم بنویسن، بعد شما اینو توضیح بدیدن کسی نمیدونه. شما حتما نیازمند به این هستید که دستتون در مشاوره های با خانواده ها پر باشه. بنابراین بعضی از مفاهیم باید حتما برای خودتون هضم شده باشه، کاملا روشن باشه. چرا این نوجوان دوره نوجوانیش رو آشفته تر طی میکنه؟ شما اینو در گفتگوی با مادر و پدر میابید. چجوری؟ پدر مادر دارن با شما صحبت میکنن، طرح مسئله میکنن، دائم دارن تبادل هیجانات میکنن، اونم از جنس منفیش. شما یه پدر و پسری رو با هم دیگه میبینید یا خودشون، نا انواع مختلف، مهم اینه که من اینو بتونم کشف کنم.
مثلا واقعا رو خیلی با هیجان تعریف کنم.
نه، توجه به بخش هیجانشه نه حل مسئله. و این نشون میده که تو صحبتاشون ها نشون میده گاهی اوقات که این فضا تو خانواده جاریست. توی این مجموعه کلاساتون بحث خانواده درمانی هم داشتین؟ پیشبینی هم شده باشه؟ مثلا تو بحثای خانواده درمانی شما نگاه میکنید میبینید خانواده مثل همون خانواده ظاهرشه، یعنی هر دو وقتی اومدن پدر اینجا نشست مادر اونجا نشست، شما که خب مگه همه قرار رو دو تا صندل میشن؟ نه، یک پدری میاد این صندلیشو برمیداره میذاره اون بره میز میشینه، یه پدری میاد عقب دم در میشینه، صندلی مادر جلو میز شماست، یه پدری و مادری میان دوتایی صندلیشون میزنن بغل هم میشینن، دخالت میکنن حتی در چینش صندلی و شرایط نشستنشون در اتاق مشاوره. این پدر و مادر با اون 30 تا پدر مادری که اومدن همون دوتا صندلی که گوشت بودیم روش نشستن فرق میکنن. شما در حیطه فضای خانواده باید دقت کنید. من این رو متعدد دیدم، نه یه بار دو بار. مثلا من یه موضوعی دارم میگم، دقت میکنم، میبینم پدر اینجوری میکنه، مادر اینجوری میکنه، همون لحظه ها، چون اینا دوتایی دارن شما رو نگاه میکنن. گاهی اوقات شما اصلا جلسه از موضوع دانش آموز خارج میشه، وارد فضای خانواده میشه. البته یه خورده باید ظاهر شما جا افتاده تر باشه، کاری به شناسنامتون نداره، ولی باید جا افتاده تر به نظر برسید. گاهی اوقات ما جوان به نظر میرسیم، خیلی هم تجربه داریم، ولی خانواده نمیتونه تعامل بکنه. اگر بخوایم ببینیم اینا تمرکزشون بیشتر تو خانواده تو فضای هیجانیه یا نه مسئله محورن، این مشت احتمالاً نمونه یک خلوار است. نمیخوام قضاوت بکنیم بگیم اینا حتماً از نمیدونم، نه، ولی بالاخره به نظر میرسه. یعنی آخرش گاهی اوقات مثلا یه آقای یادمه توی جلسه مشاوره بلند شد آخرش گفتش که خانم پس یه خورده اجازه نفس کشیدن به من بده توی خونه. اصلا دیگه داستان عوض میشه. یا گاهی یه خانواده‌ای که جزو مثلا معدود خانواده‌هایی که تو ذهن من یه فضای منفی ازشون باقی مونده به خاطر همین جنس برخوردهای پدر و مادر. اولا پدر و مادر که با هم نمی اومدن مشاوره، بعد هم که می آمدند اینقدر فضای گفتگوی با پدر سخت و منفی و تلخ و همراه با توهین و یعنی اصلا فارق از این که ایشون چقدر ممکن بود به مخاطبش که من بودم یا مجموعه‌ای که با بچهش کار میکنن توهین کنه، یا تمام مدت من تصور میکردم که خب این پدر داره با این دانش آموز کار میکنه دیگه. بعد وقت ما پدر مادر رو دعوت میکردیم میگفتیم چرا این بچه اینجوریه، خب معلومه چرا اینجوریه. شما اگر به این حیطه ها توجه کنید بسیار بهتون کمک میکنه در کمک بچه ها. من نمیخوام بچه ها کمک کنه. هیجان ها به شکل های مختلفی میتونه تقسیم بشه. ما اینجا یک نوع دستبندیش رو با همدیگه مرور میکنیم و ازش راهکارهای عملی تحلیل هیجانات، تقویت هیجان های مثبت و کنترل هیجانات منفی رو استفاده میکنه. خب این ستا رو یادداشت داشته باشید. من امیدوارم که امروز حالات شادمانه رو با همدیگه تمام کنیم. طبق تنظیم زمانی من باید این اتفاق بیفته. خب دوستان بفهمند که زحماتی که قرار بود در طول هفته بکشند را چقدر این زحمات به ثمر رسیده. شما چیزی جمع کردیم، برگه گرفتیم. شما چیزی یاد داشت شما نه؟ شما یاد داشت، شما آقا یاد داشت، شما یاد داشت. من فامیلیا رو نمیدونم، شما یاد داشت بوده
جان؟ نمیدونم
خب این مؤسسه چگونه پیگیری میکنه، چون من این دفعه هم کار در بیرون از کارگاه دارم. با تکلیف قبلی
خوب
بله
من دورده چرا فقط میگم مثلا
پس من خواهش کنم یکی از دوستان که تکلیف این جلسه رو نیاوردن لااقل تکلیف رو برای بقیه واگویه کنن تا برای هفته بعد حتما این کار انجام شه. یادداشت که دارین؟ پس بخوانید که بقیه هم
تکلیف یکی اینه که سبک‌های والدگری کدام ارتباط آنها با شکل شکل ورود و کنترل عواطف چگونه است؟
یعنی اگر یک والدی این سبک را داشته باشد احتمالاً در بروز یا کنترل هیجاناتی که خودش داره یا فرزندانش دارن چگونه عمل میکنه؟ دو چی بود؟ یه بار دیگه روان بدونی که بگین اصلا
یه فرزندی در نظر
میگیریم
با توجه به
نحوه
تربیت و والدگری.
اگر شما اون سبکای والدگری رو مطالعه کنید و بتونید ارتباطش رو با بروز و کنترل هیجانات پیدا بکنید این تکلیف دو کار ساده ایه. ولی اگر این وقت رو ببین پیدا کردنی نیست، باید وقت بذارم هم مطالعه کنم هم تحلیل کنم برای اینکه به دردم بخوره و الا استفادهمون کم میشه. دنیای کتابهای روانشناسی تربیتی، رشد، هیجان، همه افراد این حالات را در زمانهای مختلف تجربه می کنند. ولی حالاتی که غلبه بیشتری برای آنان دارد تأثیر بیشتری بر رفتار و حیات آنان خواهند داشت. میگه ما هر کداممون ممکنه هر کدوم از این سه حالت را، حالت شادمانه، حالت بازدارنده و حالت خصمانه رو تجربه کنیم. اما معمولاً در هر کدام ما یکیش بروز بیشتری داره. در حد ادعا من به نظرم می شود شما در طی چند جلسه که با هم مشترکاً کلاس‌های این تیپی دارید حالت‌های غالب هر کدامتون رو خودتون شناسایی کنید. یعنی خیلی لازم نیست الان من بگم شما یک سال دارید با یک دانش آموزی زندگی میکنید تا بتوانید پیدا کنید. نه، سه چهار هفته صبح تا ظهر با هم باشید، تعامل داشته باشید، ساعتهای تفریح با هم گفتگو بکنید، میتونید حالتهای خودتون رو پیدا کنید و حالتهای فرد مخاطبتون. البته میکوشیم که از روش غلط برچسب استفاده نکنیم، تحلیل کنیم. تو تحلیل شما همیشه احتمال این که من درست متوجه شدم یا نه وجود داره و دائم میآزمایید. تو برچسب زدن به کوچکترین واکنشی برچسب میزنم و تمامش میکنم. و البته اینجام چیزی که بعضیاتون دوست دارید و در ذهنتون دائم مرور میشود هست که بالاخره همه اینها به اتفاقات طول زندگی ما مربوطه. بله، ما تفکیکش نمیکنیم.
ببخشید یه سوال، یا حالتی مثل حالت خشم، مثل خشم، این
خب اینا چی خشم تلقی میشه؟ این که آدم یه لحظه مثلا در حد 30 ثانیه یک دقیقه از یکی عصبانی بشه ولی خوبش رو منصرف کنه، این میشه حالت تلقی میشه یا نه؟ مثلا باید طول مدت بیشتری با کینه و نفرت بیشتری باشه، یعنی صرفا با مقابله
اگر بر اساس تعاریف اولیه جلسمون بخوایم بگیم شما چه شاخصه هایی داشته باشه بهش میگید خشم، هیجان خشم؟
برانگیختگی
داره، هم در ظاهر من، فیزیولوژیک من، و هم در حالت روحی من کاملا مقیاس های خشم را دارد. شما میگید من این را در چند دقیقه یا در 2 ساعت یا در 2 روز مدیریت میکنم، اون میشه بحث مدیریتش. کسی دیگری میگوید من این خشم را با خودم همچنان دارم حمل میکنم، چند ساله؟ 70 ساله هنوز من از برادرم کینه دارم، هنوز وقتی میبینمش برافروخته میشم. گاهی اوقات شما یه دونه مهمونی دارید، بعد نگاه میکنید بعضی از آدم ها که وارد مهمانی شما میشن به صورت زیگزاگ حرکت میکنن، به این میز که میرسن اینجوری میشن، به اون میز که میرسن اینجوری میشن، به این میز که میرسن اینجوری میشن. به میز یه خانم میگفتن که من اولین مهمانی های اوائل ازدواجم بود، اتفاقا با یکی از فامیل های مثلا خانواده همسرم همراه شدم، حالا نه با مادر شوهر و اینها، نه، میگفت ما وارد شدیم، خب فکر کردیم بالاخره وقتی وارد میشیم با همه سلام علیک میکنیم. میگفت اومدیم میز اول، دیدم که مثلا این فامیل شوهرم میگه بپیچ بپیچ، کجا؟ این ور نگاه کن. میگفت ما این ور نگاه کردیم، یه خب من جلتر یه دیدیم برگشت و یه میز رو بغل کردیم و روبوسی و اینا، و دوباره رفتیم میز بعدی. میگفت دو تا میز رو که رد کردیم گفت این ور تا کدوم ور؟ این ور بود آخه، این ور رانی. گفت باشه بیا. میگفت رفتیم از رو سن مثلا رد شدیم از پلو عروس میزار رفتیم اون ور. میگم ما تا آخر مجلس برای هر حرکتی برای گرفتن غذا، خب اینم بنده خدا ناآشنا بوده با اینا، باید همراه میشه. میگم برای برداشتن غذا مثلا ما یه سمت میز رو نمیرفتیم. میگم خب الان اول باید پلو بریزیم مثلا. میگم نه اونم ببینید، یعنی گاهی اوقات شما میبینید اینا ادامه دار که میشه، بعد آموزش هم داره، یعنی شما تربیت میکنی اصلا برای مرد.
یه موقع خشم میزانشون با هم متفاوت دیگه، ممکنه خشم یکی حالت شادیه که دیگه باشه. مثلا یک کسی که دچار خشمای زیاد میشه، یعنی عموما خشمگینه، وقتی یه حالت مثلا دو تا داد میزنه توی همه خوبه، مثلا
اونو باید وارد جد، نه اونو دیگه باید وارد مصادیق بشویم. بالاخره این آدم این خشم را با خودش همراه داره، شدت بروزش جاهای مختلف متفاوته، بنابراین ممکنه یک اصطلاحش راجع به شخصیت و ناهنجاری شخصیتی به اون نسبت داده بشه، بعد شدت و ضعف‌هاش بشود بحث دیگری، یعنی دیگه یه خورده باید اونو با DSM آدم توضیح بده اگر کسی همیشه دوچاره مشکلات اینجوری باشه. و گاهی اوقات شما می‌بینی این آدم تو خواب‌هاش هم همش کابوسه، یعنی این فقط این نیست که تا این میزو میبینه ناراحت میشه، اصلا این آدم ممکنه اینجوری باشه. اونا دیگه آره، اون دیگه باید یه خورد آدم تحلیل های عمیق‌تر فردی بکنه. بله بفهمید شما در واقع دستبندی های اختلالات و مشکلات در این کتابه که دیگه اصلا اون اصلا در حیطه کار ما نیست. خب پس الان تیتر حالات شادمانه رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. کودکان با ظرفیت قابل توجهی برای عشق ورزیدن پا به جهان میگذارن. شما بچه تون اگه کاریش نداشته باشید، گاهی به کسی که میخواد به او هم آسیب بزنه با محبت رفتار میکنه. یکی از تحلیل ها درباره کودکانی که در واقع دچار تعرض میشوند در جامعه این است که آمار بالایی از کسانی که دچار مشکلات میشوند نشان دهنده این است که نزدیکانشون اونها رو آسیب میرسانند. و به یه معنای بچه‌ها وقتی کسی وارد خانشون شد وارد حیطه عشق ورزیشون میشه. وقتی کسی براشون بستنی خرید وارد حیطه محبت ورزی میشود. این یعنی ظرفیت قابل توجه ما برای عشق ورزیدن. بعد شما نگاه کنید گاهی من پدر و مادر چنان در تربیت موفقم که این بچه رو در سن 17 سالگی به نقطه‌ای میرسانم که از همه متنفره، از همه فرار میکنه، از همه کینه به دل داره. گاهی اوقات من پدر مادر با کمک البته مدرسه، مدرسه هم گاهی کمک خوبی میکنه. بنابراین این فضای عشق ورزی درباره بچه ها فضایی نیست که شما بهش اعتراض کنید تو چرا اینجوری هستی. نه، او برای محبت کردن وارد عرصه زندگی شده. هر چقدر بخواهیم این فضا مطلوب تر باشه باید به این سهیته توجه بیشتری کنیم. محیط امن، تجربه های لذت بخش، روابط بین فردی صمیمانه. اگر کسی بعد از ازدواج خدای نکرده شما روابطتون با همسرتون سرد بود، گفت بچه دار بشین خوب میشین، پیشنهاد بنده این است که این صحبت را فقط بشنوید، عمل نکنید. بچه را وارد فضای سرد نکنید. تکلیف خودتون و خودتون معلوم کنید. بعد این توصیه رو به خواهر برادرتون هم نکنید. محیط امن یعنی چه؟ بچه اولی روزی که پدر مادرش میان مدرسه متوجه می شود که مدرسه و پدر مادر قابل اعتماد هستند یا نه. از کجا می فهمه؟ معلم در 20 دقیقه تمام اشتباهات طول دو ماه گذشته رو برای مادر فهرست می کنه. مادر که میاد خونه تمام نقاط نقطه های منفی گفته شده در اون ملاقات رو برای بچه بیان می کنه. فردا که بچه میاد مدرسه می بینه معلمشون میگه ای شدیدم اتاقت هم که نامنظمه. یعنی عزیزم ببین، یعنی امنیت نداری. خب چیکار کنم؟ یه مادری میگفتن من با بچم از یه منطقه از محلمون که رد میشیم، من میبینم این سوپریه چه خوشوبشی با این پسر من داره. بعد مشکوک شده بود مادر، بعد متوجه شده بود که مراودات غیر سلام علیکم با هم دیگه دارن، ولی واقعا اون سوپری رازدار بوده. سالها سیدی میداده، سیدی میگرفته، گب میزده، راهنمایی میکرده در مسائل مختلف روحی. امنه دیگه، محیط امنه. ببین بابا که قابل اعتماد نیست چون هرچی بهش بگی جلو عمو هم میگه. مامان که قابل اعتماد نیست چون وقتی بگی خالم میفهمه، مدرسه‌م میفهمه. معلمای منم قابل اعتماد نیستن به خاطر اینکه احساس وظیفه میکنن. خب تو ملاقات چی بگین؟ ما بشیم و بچه مردم تعریف کنیم پر رو بشه. خب میشین ایباشو میگیم دیگه، دفترچه رو باز میکنیم، تأخیرها، اخراجها، اشتباهات همه رو فهرست میکنیم. مادر بفرمایید خونه چی کار بکنن؟ اون دفعه براتون گفتم از مادران امضا میگیرند که شما باید بروید اینو درست کنید، برید درست کنید بیاید. این محیط امنیست که من میسازم. بعد میگم بچه های من مدیریت هیجان بلد نیستن. چرا؟ آقا بریم یه روانشناسی بیاریم برایشون مدیریت هیجان بگه. نمیخواد بگه. اگر محیط مدرسه محیط امن هم نبود شما امن باشید. تکلیف نداشتن خلافه؟ من توی مطالعاتی که کردم به این رسیدم، خودکشی و دیگرکشی حیطه ایست که من هیچ قولی نمیتوانم برای نگفتن برای دیگران قول بدم. برای بقیهش یا خودکشی یا دیگرکشی، برای بقیهش من تدبیر میکنم، کمک میکنم. الان توی خود دفتر مشاوره ما افراد متعدد از بچه های دبیرستانی گرفته تا آدم های بزرگسال. من میگم ببخشید خانم یا آقا، این موضوع رو من اگر بخوای کمک کنم باید با مادر شما در این حیطه صحبت کنم، اگه بخوای کمک کنم. راه دیگه اینه که من با مادر شما صحبت نکنم، ولی الان پیشبینی میکنم نمیتونم کمک کنم. ببین من با تو بشینم صحبت کنم، مادر در جریان این ارتباط تو با این آقا پسر یا با این دختر خانم نباشه، در این مورد نمیشود. ممکنه توی مورد دیگه بشه، توی مورد نمیشه.
یعنی بچه رو نباید دور
زد که
مثلا شما اطلاعاتو
بگیریم. احسنت. البته البته من فکر میکنم این ادبیات مورد توافق همه مسئولان مدارس نباشه. چرا؟
چون صرفاً میخوان اطلاعات رو بگیرن.
چون گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید معلم راهنما یا مدیر مؤسسه اصلا یکی از راه‌های کنترل و مدیریتش داشتن سنخته است. یه آدم هایی باید داشته باشه برای این کارها. من اصلا تو رو اینگونه تربیت میکنم، من تو رو اینگونه تربیت میکنم. به یک آقایی توی مدرسه گفتم آقا چرا انقدر اطلاعات جا به جا میکنی؟ گفت مدیر و معلمین راهنما از من خواستن.
اصلا جلسه تربیتی هستش که
نه ببین من وارد اون حیطم میشم، اول اصلش رو با هم توافق کنیم، بعد شما میگویی الان این بچه نیاز به کمک داره، اطلاعاتی هم که به من داده در حیطه خودکشی و دگرکشی نیست. حالا چیکار کنم؟ شما با این بچه رفیق بودی که این اطلاعاتو بهت داده که ببین پسرم من برای کمک به شما چون جایگاهم و نسبتم با شما جایگاه مثلا بالاتری نیست، من نمیتونم الان با شما بیش از این وقت بگذارم. هم ممکنه شما بین بچه ها متهم به یک ارتباط خاص با من بشی مثلا، یا بچه ها مثلا فکر کنن شما پارتی خاصی داری با من، و همین که بیش از این من وقت نمیذارم و نمیتونم. ببین تو این حیطه من به نظرم میرسه مثلا آقای فلانی فرد مورد اعتمادی است، دو تایی بریم پلوش یا من برم پلوش صحبت کنم مشورت بگیرم. یا ببین عزیزم من تو رو سه هفته باهات گفتگو میکنم، قانعت میکنم که در این حیطه یه نفری از اعضای خانواده باید کمک کنه، حتی اگر پدر شما مثلا این ظرفیت رو نداره ما برای مادر این ظرفیت رو بتراشیم و اصلا موضوع رو اینجوری طرح کنیم. لازم نیست آقا شما این مسئله رو طرح کنید، ما کمک کنیم تا حل بشه. جلسه میذاریم بیاین بشینین، هر کی هر چی داره از این بچه‌ها بریزه رو. اینقدر بعضی از ما جوانها دوست می‌داریم، من اصلا به فضای شرعیش کاری ندارم، اینقدر دوست می‌داریم. شما یهو می‌بینی بعد 45 دقیقه تمام اطلاعات یه بچه رو داری، نه از این سمت نه از اون سمت که خب من یه چند تا دونه مشکل جدیه مثلا ببخشید خود ارضایی به پستم خورده، فقط هم من می‌دونم. خب من به معلم راهنماش که نمیگم، به مدیر که نمیگم، به مشاور که، خودم میرم تو میدون. نه از اون سمت با یک به اصطلاح امام صادق علیه السلام تقوای در کنار رود برخ. روایتشو بگم شاید بعضیاتون نشته باشه. یعنی فرمود پلو خدمت امام خدمت از صادق علیه السلام و حضرت گفت آقا من یه برادری دارم خیلی با تقواست، انقدر با تقواست که میگه من نمیدونم بالاخره حضرت صادق امام هستن یا نیستن، من تقوا پیشه میکنم امامت ایشون رو نمیپذیرم اما سعی میکنم بنده خوبی باشم انشاءالله یه روزی بر من آشکار بشه. حضرت صادق علیه السلام بهش گفتن که به برادر سلام برسون بگو تقوا در کنار رود بلخ کجا رفته بود. اومد پلو برادرش و گواره من رفتم و پلو حضرت خیلی تعریف تو رو کردم. حضرت سوالی پرسیدم منم سوال وقتی ترک کرد برادره در نقطه هیجان قرار گرفت. بله تمام فیزیولوژیکش به هم ریخت. گفت حضرت هیچ چیز دیگه بتونه؟ گفت نه. گفت برین. اومد به دست و پای حضرت افتاد. گفت آقا در کنار بوده برخ هیچ کس نبود جز خدای شما، شما حجت خدایی و من اعتراف میکنم به اینکه شما ولی خدا.
تعریف های آقای کاشان همون سالی جمع خونده
حالا بعضیا تقواشون یهو در این رده میشه، بعد وارد داستان میشن، بعد با بچه شروع میکنن به صحبت کردن. گاهی اوقات به قول روانشناسان کنجکاوی روانشناسان هم پیدا میکنن. نه دقیقاً بگو چیکار کردی، دقیقاً اونجا چجوری شد، اون چجوری گفت. بابا اینا دیگه کنجکاوی خودته، اینا درمان بچه بکنه که بچه نیست. پس هر دو سوی این فضا، هر دو سو خطرناکه و من به این راحتی ها نباید اسرار بچه رو آشکار کنم و به این راحتی ها نباید به بهانه آشکار نکردن اسرار بچه، بچه و خودم رو گرفتار تر کنم. خب این محیط امن یه بحث خیلی جالبیه. اگر یه زمانی به شما گفتن راجع به موضوع تربیتی برای اولیا سخن بگید، یکی از موضوعات که شما باید روش کار کرده باشید در حد 20 دقیقه نیم ساعت بتونید راجع بهش صحبت کنید، تقویت فضای امن بچه هاست. که این فضای امن چگونه حاصل بشود بدون اینکه بچه ها آسیب ببینن. پدر مادری که میگه خیلی خوب فضای امن باشه عزیزم، برو تو اتاق هر کاری دوست داری انجام بده، درم میبندم، همه امکاناتم هست. آقا من فضای امنی برای بچه‌ام فراهم آوردم. نه خیر، اینا فضای ناامنیه. فضای امن معناش چیست؟ چه باید کرد؟ این از اون موضوعات تربیتی که باید کار کنید. رویدادهای لذت بخشی، خود شما ها مثال بزنید از رویدادهای لذت بخشی که باید برای نوجوان داشت چی هست؟ البته توی کار در کارگاهمون هم داریم، حالا یکی دوتا مثال شما بگید. روابط فید بین فردی صمیمانه باید از کجا آغاز بشود؟ از پدر و مادر. نمی شود لااقل علم میگوید نمی شود. نمیشه پدر و مادر روابطشون تنظیم نباشه بعد روابط مادر یا پدر با بچه طبیعی باشه. یه پدر مادری بودن روابطشون با هم اختلالی داشت، مادر میگفت من خیلی با بچه هم رفیقم، انقدر رفیقم، بعد از را بچه هم میان سر رو پای من میذارن، با هم میگیم میشنویم، از همیشه با همین، پدرشون هم که نباشه ما خیلی با هم معنوسیم. اینجا معلومه دیگه، وسط جمله‌ای که داره مادر میگه معلومه یه جاهایش، یعنی نبود پدر و مشکل با پدر یهو اینجا میبینید یه سکتی ایجاد میکنه، یه گپی میآورد که این گپه کار میبره. نمیشه یکی بگه بله ما هممون روابطمون خوبه با بچم، ولی خود پدر مادر حاضر نیستن با هم دیگه نگاه کنن، حاضر نیستن با هم صحبت کنن. یک همسرانی برگزینید که غیر از تیک هایی که به شما برای شما میزنن در دوران خواستگاری، قابلیت داشتن روابط صمیمانه در طول زندگی رو هم با شما داشته باشند. چگونه پیدا کنیم بحث الان نیست، یعنی من باید تو چه مسیری گفتگوهای دوران خواستگاری و تحقیقاتم رو پیش ببرم که همسر من همسری باشه که با تلخ کامی های شوهرش روابط صمیمانه‌شو نبره. با تجربیات سخت دوران مشترک زندگی روابط صمیمانه‌اش قطع نشه. این باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ چون بعضیاتون ازدواج نکردین، یه وقت من این نکته هایی هم که در حاشیه بزنم روش عرض میکنم. این تسلط بر هیجاناتش رو از کجا من پیدا کنم؟ نمیشه شما بگید خب شما خورش بادمجون دوست داریم، اونم بگید شما قرمه سبزی دوست داریم، باشه ما در خدمتیم. نه که از این در نمیاد که. خب یکی دو سفر خودتون ببینید بخوانید اگه نیازی توضیح داشت. کدوم بخششو؟ عرض کردم که اگر ادعا کرد کسی که من روابطم با فرزندانم خوبه اما پدر مادر با هم روابطشون تنظیم نبود، این ادعا کمی به گزاف است. نمیشه. احتمالاً روابط اون قسمت هم اشکالاتی دارد که مادر یا پدر توجه بهش ندارن.
یعنی یه طرف هست بچه این حس نداره؟
نه بچه هم حس خوبی داره، ولی یه ایرادی داره این روابط. نمیشه مادر تمام سرمایه‌ای که میخواد تو عاطفه با شوهرش بگذاره همه رو بیاد خرج پسر و نوجوانش کنه. اگر اینجا اشتباه نکنه حتما خواهرش اون طرف داره لهله محبت میزنه. نمیشه، یه جایی شیراد داره. حداقلی از روابط صمیمانه باید بین پدر مادر وجود داشته باشه. حالا فوق شما میگید که آقا جون و مامان جونم مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ، من از وقتی یادمه اینا سر مثلا مسافرت رفتن با هم مسئله دارن. ببین سر مسافرت رفتن های خاص، یه هیته های خاص رو با هم مسئله دارن. خیلی
نکلن.
آها نکلن. وقتی کلی شد یه آسیب هایی در حیطه ارتباط با فرزندان وجود داره. اگه خواستید تو این زمینه، اینا دیگه بحث خانواده درمانی میشه. تو این زمینه خیلی مثال های جالبی دارم که واردش بشیم مثلا اینا خیلی مفهوم تر میشه، ولی حالا میگذاریم ازش. خب اینو خوندید. من بدون این که بخواهم بگویم آقای مازلو دقیقاً همین منظور رو داشته، ما استفاده خودمون رو میکنیم. یه مادری بچهشون 6 سالش بود، گفتن من تا به حال بچه‌مو نبوسیدم.
مادری بود؟
مادر.
بله.
این یعنی چه؟ دقت کنید. این یعنی چه؟ یعنی نیازهای حداقلی و اولیه بچه. بچه رو وقتی شما باهاش گفتگو میکردید، بسیار بچه، چجوری بگم، یه تعبیری بگم، بچه شبیه بچه های مومیایی شده مثلا با شما ارتباط داشت، این جوری بود. این یعنی نیازهای اولیه برآورده نشده در حیطه عاطفه و هیجان. اگر یه پدر و مادری ادعا کنن ما با هم خوب سخن میگیم، ولی مادر یا پدر احساس کنن که در حیطه فضای جسمانی و نیازهای جسمی به میزان کافی عاطفه دریافت نمیکنن، این نشون میده با این سیستم من دارم یه جایی ساختمان سازی میکنم که پیریزی اولیه نشده. حتما باید مراودات جسمانی در حدی که باید، بالاخره شما با همسر مراوده جسمانی در یه حده، با بچه 5 ساله یه حده، با دختر 9 ساله یه جوره، دخترتون بزرگتر بشه سبکش فرق میکنه. این که من چگونه با اون مراوداتم رو تنظیم کنم، حتی گاهی اوقات من جایگزینهایی رو برای شکل مراوداتم میچینم. باز اینا یه خورده تو بحث، اینا تو بحث تربیت جنسیه که خوب تشریح میشه، ولی دقت کنید که پدر و مادر چقدر با فرزندشون ارتباطات حداقل اولیه رو دارن. پدر بالاخره گاهی اوقات باید پشت پسر نوجوانش بزنه، بالاخره یه دستی بدن با هم دیگه، گاهی روسی به بهانه یا بی بهانه که اون دفعه راجبش صحبت کردم داشته باشن. نمیشه ما همه از دور فقط همدیگر رو دوست داریم، اون پشت میز خودش، منم پشت میز خودم، بعد فقط برای هم پیام محبت ارسال میکنیم. دیدیم بعضیا مثلا زن و شوهر نشستن، این برای ما اسمس میزنه، اونم برای این جواب اسمس میده. این برآورده کننده نیازهای اولیه نیست. در واقع ادعا با استفاده از این فضای علمی رویکردهای انسان شناسانه این است که شما باید این احساس‌های اولیه رو پاسخ بدید، بعد وارد ایده‌های بعدی بشید.
اگر نشده باشه،
اگر اینها نشده باشه به این معنا نیست که حالا من دیگه هیچ محبت دیگه هم ابراز نکنم، صبر کنم، از اونها رو از صفر شروع کنم، حالا این که نشد برم برادر بعدیش یا اگه همسر آره همسر بعد، نه این به این معنا نیست، ولی من باید تلاشم بکنم، یعنی تو اون قسمتم باید ارضا بشوم. حالا اگر کسی واقعا رسیدید به این که یک نوجوانی در حیطه فضای جسمانی ارضا نشده، محبت بهش نشده، بوسیده نشده به میزان کافی و در زمانهای لازم، اونا رو باید بحث خاص بود. اینایی که من رد میکنم دیگه خودتون میبینید که این باز از جمله هایی که حتما یادداشت بکنید.
روشن کنید.
خاطرتون هست سوالی رو که اوائل جلسه پرسیدین، اینجا جوابش مکتوب هست. میگه ظرفیت آنان برای نشان دادن احساسات مثبت به دیگران رشد میکنه، نیازهای عاطفیشون تأمین شده، بی چشم داشت. هفته گذشته قبل از شروع جلسه خدمت استاد داشتیم گفتگو میکردیم، ذکر خیلی شد از یک آقایی که ایشون بسیار با محبت است، محبت ابراز میکنه. خب هر دو میشناسیمش، تقریبا میتوانیم قطعا بگیم که ایشون بی چشم داشت محبت میکنه. چرا؟ چرا در این عرصه‌ای که میگویند کسی بدون هیچ خلاصه گرفتن هزینه ای حتی حاضر به لبخند زدن بر تو هم نیست؟ این به لحاظ هیجانی تأمینه، تنظیمه. و من خاطرم هست که در یک مراوده‌ای که با ایشون داشتیم، حالا ذکر خیر از یک مؤمنی هم هست، یه مراوده‌ای با ایشون داشتیم، ایشون ابراز محبتی کرده بود، من اصرار که این ابراز محبت رو جبران کنم و ایشون ناراحت شده بود که اصلا تو چرا اینجوری با من تعامل میکنی؟ چرا منو در این حد اووردی پایین که منو بخوای بهم مثلا خیلی این تیپ شخصیت ها خلاصه باید دست پدر مادرشون حتما ببوسند و ما قدردان پدر مادرها و خواهر برادرها و نزدیکانشون باشیم که این گونه مسیر تربیت رو پیش بردن. میگه این آدم معاشرتی میشود. الان راجع به همین بزرگواری که عرض کردم، فرد معاشرتی است، همراهه. شما نصف شب زنگ بزن بگو من باهات کار دارم، پذیراست، پر عاطفه. یعنی این فقط نیست که گاهی احساس داشته باشد، گرایش مثبت داشته باشه به اینکه کاری بکنه، نه، لبریز میکنه شما رو از دریافت پیام عاطفی.
این باعث نمیشه خودش به مشکل برخورد،
چون تأمینه و بی‌نیاز از دریافت عاطفه است. و البته این که من تو کلامم گفتم باید از برادر خواهرش هم متشکر باشیم، یعنی اینا مثلا تیپ خانوادهشون برادر و خواهری عموماً این گونه‌اند، حالا ممکنه یه خورده کمی کمتر، یعنی همدیگر رو همین جوری اینا ساپورت عاطفی میکنن و جلو میرن. شاید بتونم بگم مثلا شبیه این برادر خواهرها در حالا بعضی از هیته ها مثل این هیته کمتر کسی دیده، یعنی اینکه بدون چشم داشت هر کسی در اطرافیان اینها نه که درخواست محبت بکنه، نیاز به محبت داشته باشه، اینا لبریز از محبتش میکنه، خودشون هم مشکلی با هم پیدا نمیکنه. این ویژگی تأمین شده است. حالا یه سوال بپرسم از شما به عنوان پدر، نه به عنوان معلم، راجع معلمیش هم معلومه، به عنوان پدران فرزندانتون، من چه کنم که دختر و پسری تحویل جامعه بدهم، دختر و پسری تربیت بکنم، دختر و پسری را به خانه بخت بفرستم که اینها تأمین از فضای عاطفی و هیجانی باشند، تنظیم باشند؟ بعضی از دختران هستن وارد خانه شوهر که میشوند تازه با نیازهای هیجانیشون وارد شدن، بعضی از شوهران تازه در خانه همسر تعقیب میکنن محبت جستن رو. این کجا باید تعمیم میشده؟ شادی حالتی مصریست. من برام این تعبیر جالب بود. بعضی از ما هستیم بچه ها وقتی با ما هستن خوشن، کیف میکنن، لازم نیم من باج بدم کیف کنه ها. این حالت مصری بودن را که علم میگوید شما در تجربه پیدا میکنید. گاهی اوقات شما با کسی همراهید، مثلا کمک یک معلم راهنمایی هستید یا در یک مجموعه هستید که او کسی که باهاش مهنوسید حالت شادی قابل توجهی نداره، فقط مثل ماشین داره کار میکنه، شما کمی حالت خمودی پیدا میکنید. سال بعد که همکارتون عوض میشه شما انگار شادابتر میشه. مادر من خسته است، افسرده است، شکستگی های ایام پیری با برخی آسیب های عروس و داماد ها خستش کرده. مصری بودن شادی من کجا میتواند مؤثر باشه؟ من اگر یک آدم با انگیزه، سرحال، شادابی باشم، بعد با مادرم انس بگیرم، مصداق اون روایت معصوم علیه السلام که فرمودن اگر کسی با پدر و مادرش مأنوس باشه، حتی تعبیر روایت دیگری بود که شبی رو تا به صبح با پدر مادرش باشه، پدرش از دنیا رفته یا مریضه یا هر چی، با مادرش بعضی از شبا میره پلو مادرش میمونه، ولی با شادابی، نمیره برای مادرش شروع کنه به هیجانات منفی ابراز کردن، مادر رو سرحال میکنه. که چه فضیلت هایی ذکر کردن برای کسی که این کار رو میکنه. نشون میده که ما بحثمون فاخر علمیه. کار در کارگاه. خب این جلسه چند تا مثال مشاوره با خانواده زدیم که این کار در کارگاه برای ما یه خورده روشن تر باشه. یادداشت بفرمایید. فکر میکنم چون فرصتمون کمه این رو هم به در واقع جلسه بعد به صورت مکتوب مکول بکنیم. همینجوری که شما دیدید من یادداشت‌های شما رو انشالله ارزیابی میکنم، نکته هاش رو در ابتدای هر جلسه با هم صحبت. شما به عنوان یک معلم در معرض سوال پدر مادری هستید که از شما میخواهند مثالهای عملی در جهت افزایش تجربیات مثبت یک نوجوان بیان کنید. همونی که از شما پرسیدم و عرض کردم که در کار در کارگاهمون میآید. آقا بفرمایید دقیقا من چی کار کنم؟ خب شما اگه یه دونه پیشنهاد بدید که معلومه دیگه. شما باید به عنوان یک معلم، به عنوان یک معلم راهنما، به عنوان یک بزرگتر با تجربه باید لااقل حدود 10 تا دونه تجربه بگید که اگه دو تاشم اونا نمیتونن اجرا کنن 7-8 تاش بشه. کار بعدی رو هم عرض کنم، اینم یادداشت داشته باشید که اکنون سوال اینجاست که نوجوانی که از خانواده گرم با روابط عاطفی و هیجانی مطلوب عبور نکرده از چه کنه؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله محمد.